گوشنوازه و به همین واسطه میتونه باعث به وجود اومدن یک حس مثبت در ما به عنوان یک مخاطب بشه.
تحقیقات ثابت کرده موسیقی نقش مهمی در پروژه‌های سمعی و بصری دارد. برای درک و پردازش موسیقی، مغز ما دقیقاً به همان بخشی متوسل می‌شود که مسئول تحریک و تا حدودی کنترل احساسات و خاطرات است. اما اینکه دقیقاً چگونه این اتفاق می‌افتد و موسیقی یک فیلم و سریال تاریخی چگونه می‌تواند بر احساس اعتماد به نفس جمعی مخاطبان تأثیر بگذارد را بشنویم از دکتر ابراهیمی مقدم، روانشناس بالینی.
اگر که خوب نگاه بکنیم متوجه میشیم که جزئی از اون هنری که خب مسلماً هنرپیشگان میبایستی داشته باشن و صحنه هایی که باید جذابیت های لازم رو داشته باشه، اون موسیقی ها، اون افکت ها یا اون حتی بحث هایی که به صورت آهنگین از دهان و کلام اون هنرپیشه در میاد میتونه در زمان خودش چقدر تاثیرگذار باشه. به عبارت دیگه موسیقی ها میتونن در ما توی سریال های تاریخی یک احساس جذابی به وجود بیارن، یک حس خوب به وجود بیارن، یک حرکت رو به جلو به وجود بیارن و اگر که بد انتخاب شده باشن و بد چیدمان شده باشن میتونن یک احساس در خود فرو رفتن و حتی ناراحتی در رو به وجود بیارن. لذا انتخاب موسیقی متن خیلی خیلی مهم هست و کارگردان و تهیه کننده میبایستی حواسشون خیلی به این قضیه باشه. جدا از اینکه بحث هنر سینمایی رو خونده باشن، باید هنر موسیقیایی رو هم خونده باشن تا اینکه بتونن روی روانشناسی مخاطب تأثیرات مثبت رو بگذارن. قطعا یقین شما هم سریال ها رو دیدید که تو یک صحنه خاص زمانی که یک آهنگی پخش میشه، این آهنگ چجوری به جان و دل ما مینشینه و حس اعتماد به نفس، حس شور و هیجان رو در ما به وجود میاره و چه بسا بعد از مدت ها میبینیم که اون موسیقی در جای دیگری که شنیده میشه باز همون شور و هیجان و حس و حال رو در ما راه اندازی میکنه.
کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟
جالب است بدانید که مغز ما قادر است بین یک قطعه موسیقی و عواطف مثبت، غم انگیز، شاد، منفی و سایر موارد دیگر پیوند عاطفی برقرار کند. این واقعیت نشان می‌دهد که در واقع همه این عناصر کمک می‌کنند داستان سرایی جذاب‌تر، قابل هضم‌تر و به یاد ماندنی‌تر شود، زیرا آنها تمایل دارند حافظه مرتبط ما را از نظر قدرت با احساساتی که ایجاد می‌کنند برانگیخته سازند.
از این که با نغمه صحت همراه هستید از شما سپاسگزاریم. از شما خواستم که به ما بگید که به نظرتون موسیقی با کیفیت فیلم ها و سریال ها، مخصوصا سریال های تاریخی و حالا به طور خاص سریال رحیل که ما این فرصت رو داریم که در خدمت آهنگساز محترمش باشیم، در ایجاد اعتماد به نفس جمعی، در ایجاد عزت نفس در حیطه جمعی چیست؟ به 3102 برای ما پیامک بزنید و با ما از این طریق گپ بزنید. آقای نصرتی عزیز، آقای محمد نصرتی، آهنگساز، نوازنده، رهبر ارکستر و مدرس موسیقی و آهنگساز سریال تاریخی رحیل میهمان عزیز برنامه ما هستند. آقای نصرتی، طبیعتاً به جز آهنگسازی سریال در عرصه فیلم هم فعالیت کردید، بسیار هم در این عرصه فعالیت کردید. تفاوت این دو رو یه اشاره داشتید در ابتدای گپ و گفتمون، گذشته از کمیت و زمان بندی موسیقی سریال از لحاظ فنی در چی هست و حالا یه دغدغه از طرف ما نغمه صحتی ها، چرا سال هاست کمتر شاهد اثرهای ماندگار سینما و تلویزیون هستیم؟
من چون با توجه به بخشی از فعالیتم که تدریس موسیقی فیلم و انیمیشن در دانشگاه هست و خب سالها در جامعه سینمایی و تئاتری و موسیقی ارتباط دارم، اون دغدغه رو اول بگم که مشکلش کجاست. مشکلش اینجاست که نگاه ما به صدا، همون که قبلا عرض کردم، چون صدا دیده نمیشه فکر میکنیم خب الان برای این کار یه صدای میذاریم و نکتهش اینه که اون صدا گذاشتن خیلی خاصه، یعنی به اندازه تصویر اهمیت داره. متاسفانه ما توی سینمای ما و حالا تو بخش تلویزیون تو سریال های ما، اهمیتی که باید برای بخش صدا و موسیقی قائل بشن به اندازه نیست که بخش های دیگه توجه میکنن. فکر میکنه خب حالا یه صدا گذاشته میشه، یعنی بعضی وقتا این شکلیه. در گذشته این علمی روحیه جمعی در ساخت هر برنامه می روحیه جمعی مهمه، یعنی سازندگان چه در از پست پروداکشنش، یعنی پس تولیدی که داره انجام میشه، تا در زمینه ساخت آدم ها باید کسایی انتخاب کنن که با هم هماهنگن. من خودم سال هاست که دارم کار میکنم، خب موسیقی مختلف رو دارم ضبط میکنم، نوازندگان مختلف هم داریم و همشون با هم دوستیم و ارتباط داریم، ولی برای هر پروژه کسی رو انتخاب میکنم که برای اون پروژه احساس میکنم مناسبه، یا یعنی اینکه با من هماهنگ هست در اون زمینه برای کاری که داریم. بنابراین کار جمعی تیمی باید یک تیم باشه که با هم همدل باشن، یه جور به هم نوایی برسن، یعنی به یک صدایی برسن در یک جایی که ما در همراه با همدیگه پروژه رو بخوام پیش ببرم. طبیعتاً ساخت اینها نیازمند درک.
خیلی از شما متشکرم. البته برای اطلاع شنوندگان عزیز میگم که جناب آقای محمد نصرتی عزیز طراحی و اجرای اولین استدیو رسمی دیجیتال ضبط موسیقی رو بر عهده داشتن. این رو میگم برای اینکه آقای نصرتی تاکید داشتن، من که ما در گذشته خیلی داشتیم ارزش گذاری میکردیم بر موسیقی که داره ساخته میشه برای فیلم یا سریال، و در این حال بر این تاکید دارن که ما از سیستم های جدید، از قدرتی که الان در دستمون هست، هم در همون مسیر میتونیم استفاده بکنیم و با هم تناقضی ندارن. آنچه که در فکر برخی از ما هست که اینکه خب چون سیستم های جدید اومده سرعت کار زیاد شده، بنابراین عمق کار کم شده. آنچه که آقای نصرتی فرمودن، آقای دکتر عبدالله، اینه که عمق کار به این چیزها وابسته نیست، به فکری است که مشت ماجرا وجود داره، به تناسبی است که بین اون همکاران وجود داره. اتفاقا همون روابط جمعی، اون عزت نفس جمعی، انگار ما در اشل کوچک، در مقیاس کوچک میسازیمش و بعد تسریش میدیم.
همینطوره. یا مولانا در فیمافیه میگه، میگه در جماعت یک پارچگیست و در جدایی تفرقه. یعنی شما نگاه میکنید وقتی یه تیمی تیم هست، اون موقع صدای واحدی از تیم میاد، پیام درستی از تیم میاد، پیامی که دقیقاً خواسته تک تک اعضای همون گروه. ولی زمانی که شما در یک تیم انشقاق میبینید، واقعا پیامی که میاد پیام واضحی نیست، پیام یکسانی نیست و مخاطب ممکنه که با ابهام پیام رو دریافت بکنه. بنابراین توی کارهای تیمی این خیلی اهمیت پیدا میکنه که آدما بتونن با همدیگه جور بشن و این کار رو انجام بدن. در ارتباط با کارهای تاریخی و موسیقی که مربوط به کارهای تاریخی هست، همه ما یک ناخودآگاه جمعی داریم. مثلا میگیم که ما ایرانی ها افرادی میهمان نواز هستیم. این تجربه تاریخی نیاکان و پدران و مادران ما هست که الان به ما رسیده و این محصول ما هست که میگه که ما ایرانی ها افرادی مهمان نواز هستیم. این یک تجربه تاریخیه و این یک پیام تاریخیه که برای ما ایجاد شده. یا فرضاً ممکنه در ارتباط با یک قومیت و یا ملیتی بگن که این قومیت و ملیت افرادی هستن که دارای پشتکار هستن، دارای تداوم برای رسیدن به هدفشون هستن. اینها همه اون پیام‌های تاریخی هست که به نسل جدید میرسه و کارهای تاریخی میتونه پیام‌های مثبتی که در از گذشتگان و پدران ما بوده رو برای ما زنده بکنه و ما نسل جدید بتونیم از اون پیام‌های مثبت استفاده بکنیم و یک شخصیت و یک کاراکتری رو پیدا بکنیم که بتونیم آینده و حال کشور خودمون رو بسازیم. بنابراین ما همیشه باید چنگاویز گذشته و تاریخمون باشیم، چون با اون تاریخ و با اون گذشته و همینطور با کمک موسیقی که در موردش صحبت کردیم که چقدر میتونه موثر باشه، به ما کمک بکنه که این ویژگی‌های مثبتی که مربوط به نیاکانمون بوده رو در خودمون ایجاد بکنیم یا تقویت بکنیم که بتونیم حال آینده بهتری رو برای.
خیلی متشکرم از هر دو بزرگوار. از شما هم متشکرم که ما رو میشنوید. شما هم در این بحث و گفتگو مشارکت داشته باشید از طریق 30102. بله، یک قسمت دیگه از موسیقی متن سریال رحیل رو شنیدیم به آهنگسازی جناب آقای محمد نصرتی. توضیح خودشون رو در این مورد بشنویم.
الان خب فرصت زیادی نیست که کل موسیقی شنیده بشه، ولی کوتاه بودن موسیقی که الان داشتیم، شنیدن این قطعات منو دو خاطرات خلقش میبره، یعنی ترکیبی از غم و شادی، اندوه، خستگی و پیگیری. من موقعی که داشتم موسیقی مینوشتم، خصوصا در وهله اول، تو آهنگسازی این شکلیه که دنبالش میری که یک جای پیدا کنی، دست میزنی و همش سیاهیه، ولی میدونی بالاخره یک گوشه، یک نقطه نوری پیدا خواهد شد. من فقط با همین آرامش داشتم جلو میرفتم.
چه شبیه زندگیه آقای نصرتی.
با همین حال میرفتم جلو، خصوصا توی کارهایی که تاریخی هست، توجه به موقعیت جغرافیایی اون داستان که در اون موقعیت چه اسواس صداهای و موسیقی های بود، و یک بخش عمدش هم ساختن چیزای جدیدتر. یعنی من الان این قسمتی که شنیدیم با سازهای مختلف بود، یه بخشش با دف بود، یعنی این چیزی که داشت میشنیدین استفاده از مزراب ها با گیت های مختلف روی دف و ضرب آهنگی که رونا اجرا میکردم. صدا دهی موسیقی خوب واقعا عوامل و به قول من امکانات و ابزار زیادی نمیخواد، فقط هرچی تفکرمون قوی تر و مجموع تر باشه نتیجه بهتری خواهیم گرفت.
خیلی متشکرم. من قبل از اینکه بپردازم به گفتگو با جناب آقای دکتر عبداللهی به عنوان بخش پایانی، اینو ازتون بپرسم، آیا ما وقتی در مورد یک سریال تاریخی داریم صحبت میکنیم یا وارد حیطه آهنگسازیش میشیم، لزوما باید از سازهای استفاده کنیم که در اون زمان هم وجود داشتن؟
نه، لزوما چنین چیزی نیست، ولی به خاطر رنگامیزی بهتر در تصویر شاید یک جایی استفاده کنیم و بعضی وقتا هم یه نوآوری هایی میشه که شما از سازی که اصلا استفاده نشده مال اون فضا نیست استفاده کنید و چقدر هماهنگی به وجود میاد.
بسیار از شما متشکرم. ما از حضور جناب آقای نصرتی استفاده میکنیم برای اینکه اطلاعات موسیقیاییمون رو در این زمینه هم افزایش بدیم. آقای دکتر عبداللهی، میخوام چند دقیقه پایانی برنامه رو بسپارم به دستان شما.
خیلی ممنون. یاد این شعر افتادم زمانی که جناب آقای نصرتی صحبت میکردن، از حضرت حافظ میگه ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. موسیقی که جناب نصرتی در موردش صحبت کردن یا موسیقی تاریخی که ایشون زحمت کشیدن برای سریال رحیل ساختن، شما وقتی این موسیقی رو داری گوش میکنی انگار توش پویایی رو میبینی، انگار توش حرکت رو میبینی، و به تعبیر خود ایشون که میگفتن موسیقی خوبه که بتونه به آدم انگیزه بده، نه اینکه آدمو به شکل منفعل در بیاره، نه اینکه به عبارتی آدمها رو به عبارت انگلیسیش پسیو بکنه، منفعل بکنه و به حالت سکون در بیاره. موسیقی خوبه که بتونه با آدم انگیزه بده، بتونه برای آدم تفکر ایجاد بکنه، بتونه با آدم اون انگیزه رو بده که اقدامی انجام بده. این موسیقی، موسیقی که میتونه برای آدم ها مفید باشه، و عموما وظیفه موسیقی همینه. اونجایی که آقای نصرتی فرمودن که موسیقی های امروزی موسیقی های مسکنه، فرضاً یک موسیقی هست که آدم ها رو میبره توی حالت غم، توی حالت سکون، توی حالت ناامیدی، ولی موسیقی هست که موسیقی ممکنه موسیقی مرا به یک سوگواری باشه، ولی به آدم ها امیدواری میده، به آدم ها همدلی میده، به آدم ها وفاق میده، به آدم ها این پیام رو میده که دنیا ادامه داره، زندگی ادامه داره و تو باید در این مسیر گام بذاری و حرکت بکنی. این موسیقی هست که ما بهش میگیم موسیقی که نجات بخشه، موسیقی که دارای سلامت روانه و موسیقی امید بخشه.
متشکرم، چقدر قشنگ نگاه کردید به موضوع. و باز میخوام برگردم به اون تعبیر قشنگ شما آقای نصرتی، اونجایی که گفتید آهنگساز در یک تاریکی مطلقه و دست میزنه و امید داره که یک جا بالاخره و مطمئنه که یک جا بالاخره اون نور رو میبینه. گفتم شبیه زندگیه و شاید باید برای همین از موسیقی سپاسگزار باشیم که اون نور رو به ما نشون میده قبل از اینکه ما دنبال اون همه تاریکی بگردیم.
موسیقی جریان داره در تمام زندگی ما، تو سکوت هم موسیقی جریان داره، یعنی موسیقی سکوت هم بعضی وقتا میتونیم خوب بشنویم،
فقط کافیه که شنونده خوب باشیم. و بذارید برگردیم بازم به موضوعی که همیشه دغدغه نغمه صحت هست، به بچه‌هامون خوب شنیدن رو یاد بدیم.
حتما.
بسیار از شما متشکرم و خدا قوت میگم به شما بابت اثر زیبایی که خلق کردید مثل همیشه، و امیدوارم که ما در طی سالهای آینده هم هر جای موسیقی رو شنیدیم تصویر رحیل رو در مقابل چشمانمون ببینیم و اثر ماندگاری باشه برای سالیان دور و آموزنده، همون کاری که شما در کلاس درس برای هنرجویان عزیزتون انجام میدید. آقای دکتر عبدالله خیلی ازتون ممنونم.
ممنون از شما
که اینقدر همپا و هم دل هستید در هر برنامه.
بنده استفاده کردم از صحبت‌های شما جناب آقای نصرتی، خیلی ممنون که بنده رو قابل دونستید و در جمع خودتون پذیرفتید.
زنده باشید. از طرف نغمه صحت و خانواده‌اش از شما سپاسگزارم که ما رو میشنوید. ممنونم که با پیام‌هاتون دلگرمم می‌کنید. 3102 در شماست. از دغدغه هاتون بگید، از آنجا که دوست دارید در این برنامه بشنوید یا موضوع برنامه، ما رو خیلی خوشحال میکنه تک تک واژه هایی که از سمت شما دریافت میکنید. البته که میتونید با 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان همکاران خوبم در این بخش هم در تماس باشید. همیشه گفتم باز هم تکرار میکنم، هویت ما به همراه شماست. خدا نگهدار.
کیستین پنهان مرا در جان که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راست کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست.
رادیو سلامت، دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
دکتر منصور توها، استاد بیماری‌های مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم.
دکتر فاطمه داوری تنها هستم، متخصص زنان و زایمان.
و زمانی ما میتونیم خانواده بهتر، جامعه بهتر داشته باشیم که مادرانی رو بتونیم داشته باشیم در جامعهمون که فرزندانشون رو درست تربیت بکنن.
مهرانه، در سرزمین عاشقی، در کشور آب و آینه، بانوان بلند مرتبه و پر افتخارند که نسلی تاریخ ساز می پرورانند، چون ماه که رسمش تابندگی است و چون مهر که نورش عالم تاب است.
دکترای مهندسی برق با گرایش مهندسی پزشکی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان، خانم دکتر فرزانه کلاه دوزان. خیلی متشکرم که مهرانه رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز هم گفتگوی خواهم داشت با یکی از زنان موفق ایران زمین، این بار با خانم دکتر فرزانه کلاه دوزان. خانم دکتر کلاه دوزان عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما مجری محترم و شنوندگان عزیز رادیو سلامت خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر خودتون رو بیشتر برای من و شنوندگان عزیز معرفی می‌فرمایید؟
من فرزانه کلاهدوزان رشته مهندسی برق خوندم و در گرایش مهندسی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی مشغول به کار هستم. در عین حال عضو شورای اسلامی شهر اصفهان هستم، عضو هیئت رئیسه شورا و کمیسیون های فرهنگی و سلامت شورای اسلامی شهر اصفهان.
خدا قوت میگم خانم دکتر، با این همه مسئولیت و وظیفه‌ای که دارید فرصت رسیدگی به خانواده رو دارید؟
بله الحمدلله، من مادر 3 فرزند هستم و خدمتتون عرض کنم که اولویت اصلی من همیشه تو سالهایی که کار کردم درس خوندم، چون من شرایطی که داشتم شرایطی بوده که همیشه با ازدواجم همراه بوده و همه این مراحل تو سیری که داشته تو خانواده بوده.
بله.
و اولویت اصلیم همیشه خانواده بوده، یعنی تو هر جلسه ای باشم یا هر کاری داشته باشم اولویت اصلیم خانواده است.
چرا که نتیجه این مدیریت میشه این مسیر پر از موفقیتی که شاهدش هستیم. آرزوی تندرستی دارم براتون. دکتر به عنوان یک زن موفق در عرصه تلاش و سازندگی که هستید و در عرصه سیاست که قدم گذار هستید در اون عرصه، اول بفرمایید که رشته مهندسی، اونم مهندسی برق و حالا گرایش مهندسی پزشکی، قدری شاید سالیان دورتر خیلی برای خانم ها مانوس نبود یا حتی خیلی وقتا مقاومت هایی میشد که خب خانم ها چرا برن مهندسی، یه کار مردونه است. چی شد که این رشته رو انتخاب کردید؟
حقیقتا خیلی نکته خوبی اشاره کردیم. من اون سالی که وارد رشته مهندسی برق شدم دانشگاه صنعتی اصفهان، سالی بود که 4 تا خانم بودیم ما تو ورودی و 40 تا آقا تو رشته الکترونیک، و تو کل مهندسی برق که اصلا کلا 10 تا خانم بودیم و 100 خورده آقا. حقیقتا راه رفتن تو اون فضا بعضی وقت سخت بود، برایش کاملا به نظر می رسید که مردانه باشه، اما من به لحاظ علاقه‌ای که به این رشته داشتم و توانایی که تو خودم می دیدم، توانایی تحلیلی که تو خودم می دیدم و اون علاقه دنبال این رشته رفتم. حقیقتا سرکار خانم، من تو تحصیلاتم اینجور نبود که به طور پیوسته برم دکترا. من یه زمانی لیسانسم رو گرفتم و وارد بازار کار شدم، اومدم دانشگاه علوم پزشکی و حقیقتا اون زمانی که من وارد دانشگاه شدم و برای کار اومدم دانشگاه علوم پزشکی، اصلا رشته مهندس پزشکی من تعریف شده نبود و تازه رشته بود که داشت شکل میگره و من به واسطه تخصصی که داشتم، چون خب خیلی هم جوان بودم اون زمان، حقیقتا یه وقتایی میرفتم وارد محیط هایی که خب ما باید میرفتم سر دستگاه یا تعمیر میکردم، حقیقتا بعضی وقتا به خاطر چهره من که حالا خیلی هم جوان بود اعتماد نمیکردم به من.
و قطعا خانم دکتر با این موانع شما تونستید به این درجه از رشد علمی و رشد اجتماعی دست پیدا کنید. در کنار فعالیت های سیاسی که شما دارید، اشاره داشتید به عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر اصفهان که مشغول به فعالیت هستید، قدری کوتاه هم راجع به این توضیح بفرمایید.
من یه جایی احساس کردم که خانوم ها باید و بانوان تو تصمیم سازی و تصمیم گیری ها باید حضور داشته باشن و این حتما نقش اجتماعی زنان و سیاسی زنان باید پررنگ تر باشه. حقیقتا از یه زمانی به نجرستم که بیام به سمت فضاهای سیاسی و در فضاهای اجتماعی و فرهنگی فعالیت هایی داشتم و بعد یه جایی که دیدم مؤثره شورای شهر بود، یعنی مدیریت شهری یه جاییه که همه شهروندان میتونن ازش انتفاع ببرن و نقش زنان در مدیریت تصمیم گیری های مردانه باید
دیده بشه. بله
دیده بشه، باید حتما دیده بشه و اونجا بود که تصمیم گرفتم که وارد شورای شهر بشم و کاندیدا شدم و به لطف مردم خوب شهر اصفهان من الان نماینده هم زنان هم مردان در شورای اسلامی شهر هستن، اون دیدگاه های بانوانه را در مدیریت شهر داشته باشیم.
خانم دکتر، در سال روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آیا خاطره در این مورد داری در خصوص این ایام؟
بله، من حقیقتا سن کمی داشتم زمان انقلاب و خاطرات، خیلی خاطراتی دارم که خاطرات زیادی هست، اما به واسطه
بله خیلی برنامه شما
بله دقیقا که با خانواده، نقش خانواده رو دارین بررسی میکنین، حقیقتا خاطرم هست که پدرم هم مبارز بودن و من کنار مادرم نقش داشتیم در اون مبارزه، در اون راه پیمایی ها. روایت زن در جمهوری اسلامی یه روایت جدیدیه. زن همونجور که مستحسن در تفکر غربیه رها از هر قیدیه و به تعبیری جنسیتش بر اصالت انسانیش ترجیح داره.
خیلی متشکرم از شما خانم کلاه دوزان عزیز، آرزوی تندرستی دارم براتون.
خوشحال شدم از مصاحبه شما.
ما هم همینطور، در پناه خدا باشین.
انشالله که شما موفق و پیروز و تندرست باشین.
خیلی متشکرم، خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
و سپاس از همراهی همدلانه شما، مهر ورزان مهربان مهرانه.
کشوری چون ایران را این چنین مهربانوانی سزاست که دل در گرو آبادی و آبادانی فردای میهن دارد.
بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. نام پاک تو بر زبانم ایران، ایران تپش دل قرار جانم ایران، ایران نام پاک تو بر زبانم. حال خوبی به جز تو ندارم، خوش به حالم که هستی کنارم، قرص ماه شب روشنی تو، حال آروم قلب منی تو. سلامتی حال خوش که این همه به ما میاد، که این همه به ما میاد. حال خوبی به جز تو ندارم، خوش به حالم که هستی کنارم، قصه ماه شب روشنی تو، حال آروم قلب منی تو.
تبریک میگم بهتون انتخاب خیلی خوبی کردیم.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم.